تعامل کنیم در این داستان بیاندیشیم. دارم میگم خامه، یعنی اگر هست دیگه پیش فرسا که روایت کلاسیک بسته باشه، شما میتونید بگید نه پایین بسته ضرورتا نیست و قطعیت و تکسدایی بودن. میخوام بگم شاید در صورت‌های فرهنگی دیگر این گونه نباشه، ولی میپذیرم همچنان که شما هم گفتید حالا در یک اثر خاص نسبت روزت و شهدا و نگارگری در دوره خاص دارید میگید. مسلما صورت‌های فرهنگی وقتی بروز و تجلی پیدا میکنن در یک دوره خاص، در یک زمان، جغرافیا و عصر خاصی، طبیعتاً یک ساختارهای مشابهی میتونیم بین اونا پیدا کنیم. ضرورتاً باید این گونه باشه.
ما کار تطبیق نکردیم.
آره.
یعنی
آره.
اصلا نکردیم دیگه.
آره. حالا تو روایت کلاسیک یه سوالی هم هست. علاوه بر این نکته‌ای که گفتم خامه، که اون که حتی در تاریخ نگاری های ما، روایت هایی که تاریخ نگاری، حتی تاریخ برقی و
مثل همین زین الله،
مثل همین بخشی که خوندید، جدای از اون بخش متون قدسی، یعنی صراحتا تاریخ نگار تاریخ قدسی رو داره بیان میکنه و دسترسی به منابعی داره که فراتر از حد و حدود بشر هست و اونجا صراحتا متذکر میشه. میایم جلوتر، میرسه به قصه های تاریخی. بعضن دیدیم که داره یک واقعه، بعضن که اغلب موارد در دوره فرض بفرمایید روایت کلاسیک رایج هست، این گونه رخ میده که روایت های نقل میشه که راویش مشخص نیست. مثلا میگه فلان شاه داشت میرفت و با فلان مثلا حیوان شروع کرد به صحبت، اون حیوان اینجوری گفت و مثلا ادامه داستان. یک بخش بین تاریخ قدسی و تاریخ عینی، فرض بفرمایید دوره انبیا رو که بعضا مطرح میکنه، مثلا گفته میشه که سلیمان نبی در بستر احتضار با ملک الموت چنین گفت. سال اصلی بلافاصله به وجود میاد که راوی این قصه کیست، چون متون قدسی نیستن، یعنی نمیتونیم بگیم در قرآن کریم، در مسورات، در احادیث اومده، چنین چیزی نیست. اگر اونجا باشه منبع مشخصه، راوی کیست، حالا یا حضرت حق یا تجلیات حضرت حق. اما در متون تاریخی وقتی داره قصه تاریخی رو نقل میکنه، چرا هیچ مخاطبی نمیپرسه از تاریخ نگار که راوی این قصه کیست؟ خود از سلیمان که از دست رفته و اون فردم که نگفتی کیست، یا اون کسی که نقل کرده، راویان چنین گفتن، چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ نمیتونیم بگیم که این راوی که انگار دانای کل دیگه با این اصطلاحات جدید در تاریخ نگاری ها، من دقیقاً اینجا فقط الان این بخش تاریخ نگاری روایت کلاسیک رو میگم، انگار مخاطب میپذیره که این تاریخ نگاری تاریخ نیست، فراتر از واقعیت تاریخی است. یعنی اطلاع تاریخ یا تاریخ نگاری و تاریخ نگری است، اطلاع و اصطلاع و فراتر بردن تا روایت. یعنی تاریخ عینی تبدیل میشه به روایت. و جذاب اینجاست، میگم ممکنه تاریخ نگار رو ما یک نویسنده، مؤلف و خیال پرداز در نظر بگیریم، اما مخاطب تا دوران مدرن هیچ وقت دچار مشکل نمیشده. یعنی اطلاع تاریخ، استعلاء تاریخ، فراتر بردن تاریخ عینی واقعی تا مرحله روایت، اینجا بلافاصله تاریخ نگاران مدرن دچار مشکل میشن و میگن که این نوع تاریخ نگاری منافات داره با تاریخ نگری، یعنی بر اساس روش های علمی و آکادمیک تاریخ رو تجزیه تحلیل کردن، مستندات تاریخی. اینجا باید بگیم بلافاصله این گونه است، یعنی انگار یک روایتی است از تاریخ که پهلو میزنه به ادبیات، یعنی به عالم خیال. ولی نکته جذابش به نظر من این هست که مخاطب هیچگاه درگیر فرض بفرمایید مستندات نمیشه و اون روایت زیباشناختی یا زیبایی شناختی از تاریخ کهن رو میپذیره. یک ضرورت اینجا به وجود میاد، چطور این اتفاق میفته، چطور مخاطب نمیپرسه؟ چون این اصلی رو که در روایت کلاسیک پذیرفتند و روایت شناسان قائل شدند که شما باید حس پرسش، شک، تردید و ناباوری رو به تعلیق بیاری، یعنی حس پرسشت و انکارت و ریشه یابی و مستندجویی رو رها بکنی به عمد، یعنی یک اصل ضروری روایت است. انگار در روایت تاریخی این گزاره ادبی، این ضرورت روانشناختی ادبی به کار میاد و تاریخ نگار میگه تو حس تردید و پرسش و انکار و اینکه چه کسی این را نقل کرده رو رها بکن. حالا اگر بپذیریم که در ابتدا عرض کردم که
دو دقیقه فرصت داریم،
دو دقیقه بسیار کوتاه، خیلی کوتاه اشاره بکنم در یکی از برجسته ترین تاریخ نگاری های ما، تاریخ بیهقی، وقتی مثلا داستان حسن که وزیر داره نقل میشه، ابتدا بیهقی میگه که میخوام این قصه رو بگم و از اون افرادی که در اون روزگار بودن فقط دو سه نفر زندن. این بازی زمانی که حالا امروزی‌ها در روابط شناسی بهش میگن زمان پریشی توی تاریخ نگاری بیهقی برجسته هست، قبول دارم. یا در وسط ذکر داستان حسنک مثلا یه فردی رو ذکر میکنه و یه دفعه زمان رو رها میکنه، داره گذشته رو میگه، میاد به آینده و میگه عاقبت این فرد چه شد به دلیل حالا حسن رفتار یا سوء رفتاری که داشته. یعنی گذشته، حال، آینده انگار با هم یگانه میشن در یک روایت تاریخ نگاری که از عینی ترین تاریخ نگاری های زبان فارسی است. اینجا میپذیرم، اما میگم باز هم تاریخی است. یعنی اگر هم اگر که 100% این در هم آمیختن زمان ها در تاریخ بیهقی وجود داره، اما زمان پریشی به معنای روایت مدرن محسوب نمیشه. به این دلیل که بیهقی کاملا شفاف، روشن، به تعبیر امروزی در پرانتز یا به شکل معترضه بیان میکنه که انتهای زندگی بوسهل زوزنی چه شد و دیگران، حالا یا مثلا تمجید میکنه و چند بار هم ذکر میکنه که اونها حالا از بین رفتن، فقط دو سه نفر موندن. انگار این در خدمت بیان عبرت تاریخی و عبرت زندگیش برای مخاطبانش. چون گفتید وقت کمه، من
خیلی عالی، ممنونم. فرصتمون تموم شد در برنامه امشب. درباره روایت صحبت کردیم، حالا آن چیزی که در این 200 سال اخیر با عنوان نریشن میشناسیم و حالا معانی خیلی متعددی هم داره. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون و متشکرم از شما که امشب ما رو شنیدید. خسته نباشید. با همراهی جناب آقای خالصی و دوستانم با همه شما خداحافظی میکنم. بدرود، خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گرد هایی
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتادم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجردی تویی؟
چیه خواهد؟
به تو آقا سرمان داد نزن خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم رو باید خوب کرد. مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی. برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری را در روز اول فروردین در حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام از رادیو گفتگو بشنوید.
گفتیم ملت ایران دارای استحکام و بنیه قوی است. یک نشانه اینی که گفتم ایستادگی و مقاومت در مقابل توطئه‌های بزرگ، نشانه دیگر پیشرفت‌های بزرگ ملت ایرانه. نمیخوان بذارن این حرفا تکرار بشه. دشمن از تکرار این حرفا، از بیان این حرفا به شدت ناراحت و ناراضی است، اما واقعیته. ما پیشرفت‌هایی پیدا کردیم که من حالا به بعضی اشاره میکنم گذرا. همه این پیشرفت‌ها در دوران تحریم بود، در دوران محاصره اقتصادی بود، در دوران شدیدترین فشارهای اقتصادی بود که تا اون زمان اتفاق افتاده بود. اینو خود آمریکایی‌ها گفتن. آمریکایی‌ها گفتن که فشار اقتصادی که روی ایران گذاشتیم در طول تاریخ بی سابقه است. راست میگن، با همه دروغگوییشون این حرفو راست گفتن. بی سابقه ترین فشار اقتصادی بود. در چنین شرایطی ملت ایران پیشرفت پیدا کرد، در حوزه علم پیشرفت پیدا کرد، در حوزه فناوری پیشرفت پیدا کرد، در بعضی از حوزه‌های علمی در ردیف‌های اول دنیا قرار گرفت. یه جا جزء 5 کشور اول دنیا، یه جا جزء 10 کشور اول دنیا، یه جا جزء 3 کشور اول دنیا در بین 200 کشور. پیشرفت‌های علمی ما، پیشرفت‌های فناوری ما اینجوری است. در نانو، در زیست فناوری، در بخش‌های مختلف، در بخش سلامت، پیشرفت‌های ایران از بسیاری از کشورهای دنیا، از کشورهای پیشرفته دنیا بهتر بود. در قضیه کرونا این قضیه خودشو نشان داد. در بخش هسته‌ای، در بخش هوا فضا، در بخش دفاعی که اینا همشون دارن میگن، بخش دفاعی رو اعتراف میکنن برای اینکه بتوانن یه آتوی علیه جمهوری اسلامی درست کنن، اعتراف میکنن که ایران از لحاظ دفاعی، از لحاظ تسلیحات جلو رفته. در بخش زیست فناوری پیشرفت فراوان. دنیا ما رو تحسین کرد، دانشمندان دنیا دانشمندان ما رو تحسین کردن، دانشمندان جوان ما رو تحسین کردن. پیشرفت در حوزه زیرساخت‌های کشور، در جاده، در ریل، در آبرسانی، در سدسازی، همین آبرسانی قدیر که اخیراً انجام گرفت، در ساخت پالایشگاه، در ساخت بیمارستان که بسیاری از اینها در همین 401 انجام گرفته است، که در پارس جنوبی یک قسمتی، یک بخشی که تماماً از 0 تا 100ش ایرانی است، این اتفاق افتاد. کی؟ در وقتی که این همه تحریم هست، این فشار اقتصادی هست. در تولید گاز مایع که یکی از کارهای بسیار مهم بود که یک گشایشی برای کشور به وجود میاره انشاءالله، در همین دوران اخیر به وجود آمد. در دورانهای گذشته هم کارهای مفصلی انجام گرفته است.
این لحظات بهترین لحظات زندگی است. نوروز و بهار و ماه مبارک رمضان. خوش به حال اونایی که در این سال جدید نیت کردن کار نیکوی انجام بدن، قدم خیلی بردارن. توی شرایط سخت زندگی مایه آرامش دیگران باشن و این احساس رهایی هدیه بهاره. یه حالت عجیب که انگار از همون ابتداء خلقت در ما نهفته تا بهاری و مهرمون و صمیمی قدم برداریم. آرامش یعنی دوست داشتن هم دیگه، یعنی کار ثواب، یعنی حس خوب نوع دوستی. چه لذتی داره وقتی یه کار ثواب انجام بدی، وقتی بی چشم داشت از حق خودت میبخشی و میبخشی، وقتی حس میکنی کسی به تو نیاز داره و تو از سهم خودت میبخشی. بهار فصل بخشیدن. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی من با من رو بشنوید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این پنهان مرا در جای
به آخر امروز نمونده. دقایقی کوتاه تا پایان یه روز دیگه از ماه مهمانی خدا، ماه ضیافت حق. خوشا وقت و بخت همه شما و اونا که تو این ضیافت الهی میهمان شدن و بار یافتن. خوشا وقت و بخت همه شما و اونا که در این میهمانی آسمانی حضور میزبان رو مثل همیشه و بیش از همیشه حس میکنن. که مگه میشه میزبان در مهمانی نباشه؟ که مهمان رو تنها بذاره؟ نه، عالم عرصه حضور حقه که او تعالی همیشه و همه جا بوده و هست، که هیچ زمان و مکان از حضور او تعالی خالی نیست. همه جا هست و حاضر و ناظره، که مور کوچیک زیر سنگ، کرم ریز پنهان شده در جوف خاک، همه به اراده او تعالی زندن و روزی می‌خورند. حضور حق همیشگیه که عالم بی حضور او ادامه پیدا نمی‌کنه، تموم میشه و به آخر میرسه. نعوذ بالله، نعوذ بالله، خدا پاک و منزه از تشبیهه. مثال اما فقط و فقط برای تقریب معنا به ذهنه. و برای اینکه بفهمیم و درک کنیم. سینما رفتین لابد. دیدین فیلم روی پرده از اثر تابش مدام و مداوم پروژکتوری است که از بالا دائم نور می‌ریزه. دستگاهی که بودن تصویر روی پرده از اثر بودن اونه که اگه نباشه یا یه لحظه خاموش شه یا قطع شه بی شک تصویر هم محو میشه. اینو تصور کردی فراتر، والاتر، خیلی بالاتر نسبت حق با عالمه که اگه نور حضورش نباشه جریان عالم تداومی پیدا نمی کنه. مثال ها مثالن و حق تعالی منزه از تشبیه و مثاله. با این همه عالم پر علامت و آدمی باید درست چشم وا کنه، تماشا کنه، ببینه تا حق رو از نعماتش فهم کنه. که معنای حضور و ظهور رو بفهمه، در اون اندیشه کنه. حضور حق همیشگیه. مداوم بوده و هست و بقای عالم به بود و حضور نور او تعالی است. همیشه بوده و هست. این ماه و ماهای دیگه، این روز و روزای دیگه تو این معنا با هم فرقی ندارن. اما اون چه این ماه رو متفاوت میکنه باطن و نهان و دل آدمه. آینه جان بندگان خدا که در ماه ضیافت الهی مهیا شدن و به مهمانی او رفتن. اونا که به حقیقت روزه گرفتن. روزه ای تنها نه به مفهوم گرسنگی و تشنگی. روزه ای نه قد لب بستن از خورد و خوراک. روزه ای که واجب بر همه وجود و نمود آدم از ظاهر و باطنشه. روزه زبونش که دور بمونه از تهمت و غیبت و دروغ و صحبت بی ربط. روزه نگاهش که چشم بپوشه و مسون بمونه از دیدار غلط. روزه گوشش تا نشنوه حرام رو. اون که اینجوری وارد ماه صیام شد، او که این چنین روزه‌ای گرفته دلش، جانش بیش از همیشه مهیاست تا حضور حق رو در عالم احساس کنه. تا حضور او تعالی رو بفهمه و درک کنه که برای فهمیدن باید قد معنا بزرگ شد، باید ظرفیتش رو به دست آورد که بی ظرف نمیدن و نمیبخشن، باید قابل شی، لایق شی، باید به جهد و سعی عبادت محرم شی، آشنا شی، که تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، که راز یار رو پیش نامحرم آشکار نمی کنن. محرم که شدی قدر پیدا می کنی و توفیق درک شب قدر رو پیدا می کنی. غرض این که تو ماه رمضون دلا برای فهم معنای حضور حق تعالی مستعد و مهیاست. که دل مؤمن به آتش روزه صیقل خورده و ناخالصیاش سوخته. جانش از آلودگی رها شده و تصفیه شده. واسه همینه که می تونه پژواک کلام حق رو بشنوه. می تونه حضور او تعالی رو ببینه، حس کنه. حضور حق تعالی همیشگی و موقوف به ماه و روز و ساعت خاصی نیست، الا که برای درک اون حضور، نه برای مردان خدا و بندگان او تعالی، برای مدعوین ضیافت الهی ماه رمضون آمادگی بیشتری هست و دلها استعداد بیشتری برای فهم این معنا داره. تو کار دنیا دیدیم و شناختیم، فهمیدیم قاعده ها رو، مراتب رو درک کردیم که وقتی داره هر چیزی و باید وقتش برسه تا کار انجام شه. باید نوبتت بشه تا بتونی دوتا نون بگیری. باید چراغ سبز شه تا بتونی سر چهار راه حرکت کنی و از یه تقاطع بگذری. باید دوره دبیرستان رو تموم کنی تا دیپلم بگیری. واحدهای دانشگاه رو پاس کنی تا مدرک کارشناسی بهت بدن. اینا رو دیدیم و شناختیم تو کار عالم و تو کار دنیا. تو عالم معنا هم کار از همین قراره. الامور و مرهون و به اوقاتها که کارها موقوف رسیدن وقته، که بهار جانت سبز نمیشه و گل نمی کنه تا زمستان وجودت رو رد نکرده باشی، تا از پاییز برگریز درونت عبور نکرده باشی، تا ظرف و ظرفیت درک و دریافت رو به دست نیاورده باشی، که بی ظرفیت طلب کردن یه جور خود رو به وادی هلاک افکندنه، خود رو نابود کردنه. تیغ تو دست بچه که استفاده از اون رو نمیدونه اسباب زخم زدن به خود و دوست و آشناست، نه به دشمن. باید ظرف و ظرفیتش رو به دست بیاری و بعد بخوای و طلب کنی. اون وقته که میبخشن بهت، اون وقته که عطا میکنن، هبه میکنن، تا بدونی و بفهمی و درک کنی، بشناسی و به دست بیاری. ماه رمضان یکی از خوبترین وقتهای خداست واسه توسعه ظرف و ظرفیت درون. ماهی که به سعی عبادت و به جهد و شب زنده داری، برپاداری نماز و قیام در برابر حضرت حق، میشه باطن رو مصفا کرد و آینه دل رو جنا بخشید. میشه ظرفیت گرفتن و به دست آوردن به دست آورد. میشه مستعد شد. ماه رمضان یکی از ماه ترین ماه هاست و خوشا وقت و بخت شما که قدر لحظه لحظه رو تو این ماه عزیز میدونین و از دقیقه ها به بهترین شکل و نوعی بهره میبرید. شما رو به خدا برای من و همه مثل منایی که غافلن و بی‌نصیب دعا کنید.
ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راهبر شوی، تا راه رو نباشی کی راهبر شوی. یا دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابیم زر شوی، جانم یارو داد همون ای دل دل گر نور عشق هم به دل و جانت روف زد، بلنگ کزافتا به فلک خوب تر شوی، حبیب حبیب خدا.
رمضان از تو نمیتوان سرشار نبود، وقتی که تقویم های خسته به تو میرسند، تمام روزهای پیش رو پیراهن امید و رستگاری به تن میکنند و لحظه ها دست به دامان نام تو و خجستگی روزهایت آرزوی زیباترین سرنوشت را به دوش می کشند.